ساعت 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 26 دی سال 1400 خورشیدی برابر با 16 ژانویه سال 2022 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا ولیزاده.
سلام، روز بخیر. کانال 12 اسرائیل دیروز شنبه از انعقاد یک قرارداد محرمانه انتقال گاز طبیعی از اسرائیل به لبنان از طریق اردن خبر داد. این شبکه تلویزیونی اسرائیل بدون اعلام منبع این خبر گزارش داد که توافق مذکور با موافقت آمریکا و هماهنگی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و با هدف کمک به حل بحران سوخت لبنان انجام گرفته است. این شبکه تلویزیونی همچنین این احتمال را مطرح کرده که توافق مذکور میتواند جایگزینی هم برای سوخت ارسالی از ایران به لبنان باشد. این گزارش همچنین بازسازی خط لوله سوریه به لبنان را لازمه اجرای چنین طرحی عنوان کرده است. لبنان با جمعیت حدود 6 میلیون نفر سالهاست که با بحران شدید اقتصادی و کمبود انرژی روبروست و در سالهای اخیر جمهوری اسلامی از طریق حزب الله لبنان و از مسیر سوریه اقدام به ارسال سوخت به این کشور کرده است. گزارش‌ها از مناطق غرب ایران حاکی است گروهی از ساکنان چند شهر در استان‌های مختلف بامداد امروز صدای چند انفجار را که به گفته آنها مهیب بوده شنیدند. صدای انفجار از جمله در مناطقی از استان‌های همدان، کرمانشاه و کردستان شنیده شده است. سعید کتابی فرماندار اسدآباد همدان با تایید اینکه صدای مهیبی در این شهرستان شنیده شده گفته است علت این صدا مشخص نیست. برخی منابع خبری از جمله صابرین نیوز از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران نوشتند این صدای انفجار در نتیجه رزمایش پدافند هوایی ایران برای آزمایش سامانه‌های پدافند هوایی جدید است که به تازگی به زرادخانه نیروهای مسلح ایران پیوستند. اینتل لب، مؤسسه تحقیقاتی بین المللی در زمینه مشاوره اطلاعات، سپتامبر امسال از احداث پایگاه موشکی در کرمانشاه خبر داده بود. کانون نویسندگان ایران اعلام کرد حال دو نفر از زندانیان سیاسی که در اعتراض به قتل عامدانه بکتاش آبتین دست به اعتصاب قضا زده بودند وخیم است و از زندان اوین به بیمارستان منتقل شدند. این کانون روز شنبه در بیانیه اعلام کرد که در پی تداوم اعتصاب قضای خشک 6 نفر از زندانیان سیاسی بند 8 زندان اوین در اعتراض به قتل عامدانه بکتاش آبتین و شرایط اسفناک زندانهای جمهوری اسلامی حال دو نفر از آنها رو به وخامت گذاشته است و ساعتی پیش از زندان به بیمارستان منتقل شدند. بنابراین گزارش، حمید حاج جعفر کاشانی و محمود علی نقی به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شدند و وضعیت جسمانی دیگر اعتصاب کنندگان نیز بسیار وخیم و بحرانی گزارش شده است. کانون نویسندگان ایران تأکید کرده که سخت نگران وضعیت جان و سلامت اعتصاب کنندگان است و مصرانه از آنها می‌خواهد به اعتصاب قضای خود پایان دهند. و خبری کوتاه، 3 قاضی فدرال استرالیا درخواست تجدید نظر در حکم لغو ویزای نوواک جوکوویچ، تنیس باز شماره 1 جهان، را رد کردند. دولت استرالیا نقض محدودیت‌های کرونایی را دلیل لغو ویزای نوواک جوکوویچ اعلام کرده است.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا ولیزاده. اما چکیده ای از آنچه در مجله امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. مسئله شنیده شدن صداهای متعدد انفجار در چند شهر غربی ایران رو بررسی می‌کنیم. نگاهی داریم به بسته شدن یک حساب توییتری رهبر جمهوری اسلامی. درخواست سازمان گزارشگران بدون مرز از سازمان ملل برای تحقیق درباره مرگ بکتاش آبتین رو دنبال می‌کنیم. و سری میزنیم به شبکه‌های اجتماعی تا ببینیم امروز چه مسائلی مورد توجه کاربران بوده. همه اینها رو در مجله نیمروزی ما خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، در حالی که بسیاری از شهروندان در چند شهر غربی ایران از شنیدن صداهای متعدد انفجار خبر دادند، سعید کتابی فرماندار اسدآباد همدان با تایید اینکه صدای مهیبی در این شهرستان شنیده شده گفته است علت این صدا مشخص نیست. در شبکه‌های اجتماعی گزارش‌های درباره رزمایش بزرگ پدافند هوایی ایران و شلیک به پهپاد هم منتشر شده و مقام‌های رسمی تاکنون توضیحی درباره این گمان زنی‌ها ندادند، اما خبرگزاری تسنیم دلیل این صداها را رعد و برق عنوان کرده. در گفتگویی که ساعتی پیش با حامد محمدی کارشناس نظامی داشتم، نظر وی رو در این زمینه جویا شدم. حامد محمدی:
وقتی شعاع صدای انفجار در جغرافیایی به وسعت همدان تا سنندج و کردستان و ایلامه حدود شعاعی 250 تا 300 کیلومتر، دیگه کار تست راکت و کارهای آموزشی و یا انفجار مین و اینها نیست. برای شنیده شدن همچین صدایی منشأش مقدار زیادی ماده منفجره، حالا TNT یا هر چیز دیگه ای، و اینکه در شب اتفاق افتاده و نوری دیده نشده، یا روستاهای محلی که غالبا گزارش اینجور چیزها رو غیر رسمی میدن که دود، انفجار یا چیزی شبیه اون دیدند، گزارش نشده، نشون میده انفجار مهیبی در تأسیسات زیرزمینی بوده. خب میدونیم به ویژه در مناطق کوهستانی غرب کشور پروژه های خیلی زیاده ناشناخته و مشکوکی در حال انجامه و غالبا این انفجارها میتونه مرتبط با اونها باشه، و این دستپاچگی نهادهای محلی، استانی و در نهایت سکوت رده های بالا خودش نشون میده که پیچیده است این قضایا. پشت قضایا چیزهاییست که حتی شاید خود نهادها در مجموعه نیروهای مسلح از بعضی از اونها بیخبر باشن.
ببینید، صابرین نیوز که از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران میگه که این صدای انفجارها در واقع در نتیجه رزمایش پدافند هوایی ایران برای آزمایش سامانه‌های پدافند هوایی جدید هستش که به تازگی به زرادخانه نیروهای مسلح ایران پیوستن. روزنامه فرهیختگان میگه که سپاه داره سرمایه‌گذاری‌های خیلی بالایی میکنه برای توسعه برنامه موشکی که بتونه برد 5000 کیلومتر رو داشته باشه. این میتونه آیا چنین چیزهایی باشه؟
اگر از دید رسانه‌ای به ماجرا نگاه بکنیم، هر کدوم از این رسانه‌ها و منابع خبری که اغلبشون هم برگرفته از کانال‌های امنیتی و نظامی، صابرین نیوز، سپاه قدس یا غیره، پشت هر کدوم از اینا یک نهاد یا یک تیم وابسته به یک نهاد مستقیم و غیر مستقیم خبرها رو کار میکنه. هر کدوم از اینا هم دسترسی به منابع و فرماندهان و گروه‌هایی دارن. وقتی که اخبار همدیگر رو تکذیب میکنن یا تناقض‌گویی میکنن، نشون میده پشت صحنه خبرهایی که حتی خودشون هم بی‌خبرند. اما چند تا نکته رو نباید فراموش کرد. این تناقض‌گویی و عدم اطلاع رسانی کافی و ارسالات دستپاچه قضیه رو مشکوک‌تر می‌کنه. بی‌اعتمادی مردم از مقامات زیاده، چون بارها ادعا شده مثلا تست راکت و آموزشی و نمیدونم کارهای کنترل شده بوده، بعد لو رفته که عملیات پهپادی یا خرابکاری بود. ماجرا اینجاست که این انفجارهای مشکوک که اغلب در حومه شهر هم اتفاق میفته، دیگه فقط شامل تأسیسات نظامی نیستش. این انفجارها سرایت کرده به پتروشیمی ها، به پالایشگاه ها، نیروگاه ها و زیرساخت ها رو داره تشدید میکنه. ممکنه اصلا ربطی به هم نداشته باشه، اما نشون میده در کل کشور وضعیت داره اضطراری و غیرعادی میشه. حالا این تشدید تنش ها هر کدوم جدا جدا قابل بررسیه. بعضی از اونها ممکنه مربوط بشه به دلایل تنش های سیاسی و امنیتی منطقه، مثلا حملاتی که اسرائیل میکنه با پهپاد یا خرابکاری هایی تو نطنز و پارچه. بعضی از اینا مربوط به افزایش پروژه های پر ریسکه. وقتی که برای فرار کردن از این هدف قرار گرفتن تاسیسات اون رو به عمق زمین میبرن، این پروژه ها پر ریسک‌تر میشه. مسلما تجربه جدیدی هم هست وقتی که یک پروژه نظامی با اون همه حجم مواد منفجره و تجهیزات رو 150 متر میبرید به عمق زمین، تجربه جدیدی است. میبایست با همون نسبت بودجه، تجربه، فناوری، علم و تجهیزات باشه و نیروی متخصص. ما میدونیم که جمهوری اسلامی تحریمه. برای پیدا کردن نیروی متخصص هم نیاز به فناوری و علم جدیده. دسترسی به همه اینها رو نداره. اغلب این پروژه ها با آزمون و خطا پیش میره. بنابراین پر ریسک میشه، درصد خطا میره بالاتر. نیروها هم میدونیم چه جوری جذب میشه. به جای نیروی متخصص باشه یا کاردان باشه، با سلام و صلوات هیئتی هسته های گزینش فامیل ها رو میارن، میان جمع میشن توی یک نهاد نظامی، پروژه رو به دست میگیرن، پولشو اورد میدن، یه بخشش هم خرج میکنن. مسلما این پروژه ها خیلی ریسکش میره بالاتر، خطرش هم بیشتر میشه. اون تجهیزاتی هم که از قبل مونده دچار فرسودگیه یا دچار نقص فنیه که قطعاتش نیست. قبلا هم قطعات رو، تجهیزات رو، باندهای قاچاق و شبکه های زیرزمینی و پنهانی میفرستادن واسه جمهوری اسلامی. از بعد از دولت ترامپ خیلی از این شبکه ها شناسایی شد، راههای قاچاق تجهیزات بسته شد، بسیاری از شرکت ها حاضر نیستن دیگه این قطعات دو منظوره رو بفرستن. خرابکاری و رقابت های درون سازمانی و دشمنی ها و تسویه حساب های گروهی و باندی و قصورها و همه اینا رو به سیستم اضافه بکنید، ببینید چه وضعیتی داره زیر ساخت های ما، چه نظامی و غیر نظامی در داخل ایران، و استناد بکنیم به حرفا. محسن رضایی قبل از انتخابات خیلی علنی فکر کنم با خبرگزاری مهر مصاحبه کرد، گفت کشور دچار یک آلودگی وسیع امنیتی شده. این حرف خیلی باید جدی بشه، یعنی هر نهادی، هر سازمانی چند تا نفوذی توشه، حالا یا رقابتی یا با پول گرفتن یا از کشورهای دیگه یا ماموریتایی که نمیدونیم خبر نداریم ازش، دارن دمار از روزگار خودشون و زیر ساختا در میارن.
گفتگویی بود با حامد محمدی، کارشناس نظامی. اما توییتر یک حساب کاربری دیگر متعلق به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو برای همیشه بست. این اقدام پس از اون انجام شد که این صفحه توییتری یک ویدیو رو درباره سوء قصد به جان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا، منتشر کرد. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
شبکه اجتماعی توییتر یکی از حساب‌های کاربری علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را برای همیشه بست. این حساب کاربری که مربوط به سایت علی خامنه‌ای می‌شود، انیمیشنی با مضمون سوء قصد به جان دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، منتشر کرده بود. سخنگوی توییتر در این باره به بخش مانیتورینگ بی بی سی جهانی گفته است که مسدود شدن همیشگی حساب کاربری علی خامنه‌ای به نشانی @خامنه‌ای سایت به دلیل نقض ممنوعیت‌های این شبکه اجتماعی صورت گرفته است. در این انیمیشن 107 ثانیه‌ای با عنوان انتقام حتمی است، عملیات ارتش سایبری جمهوری اسلامی برای سوء قصد به جان دونالد ترامپ و همراهانش از طریق هک تلفن‌های همراهان‌ها به نمایش در می‌آید. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار در رادیو فردا.
به نظر می‌رسه که دفتر رهبر جمهوری اسلامی آگاهانه و با دونستن چنین پیامدی اقدام به انتشار این ویدیو در اکانت توییتر خودش کرده، چون سال گذشته هم در یک پوستری که مضمون مشابهی داشت در مورد انتقام گرفتن از آقای ترامپ منتشر کردن و بعد اکانتشون رو بستن، یه اکانت جایگزین برای اون ایجاد کردن و دوباره امسال در اون اکانت جایگزین این ویدیو رو منتشر کردن و احتمالاً میدونستن که این اکانت بسته خواهد شد، ولی هدف اصلیشون اینه که جلب توجه بکنن در مورد اون بحث انتقام سخت و بگن که کماکان ایران اراده داره که این تهدیدش رو عملی بکنه.
بهمن ماه 1398 نیز 4 سناتور جمهوری خواه در نامه به مدیرعامل توییتر تاکید کردند که بر اساس تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران میبایست حساب‌های کاربری علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه وقت بسته شود. در این نامه آمده بود که توییتر به عنوان یک نهاد آمریکایی به دلیل ارائه خدمات به رهبران ایران میتواند مورد تحریم قرار گیرد. خرداد 1399 نیز اسرائیل از شرکت توییتر خواست تا بلافاصله حساب توییتری علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را مسدود کند، زیرا او اقدام به درج پیام‌های ضد یهودی و مروج نسل‌کشی کرد. حساب کاربری علی خامنه‌ای دست به انتشار پوستری به مناسبت روز قدس زده بود که در آن عبارت راه حل نهایی علیه کشور اسرائیل جنجالی و خبرساز شد. اما همزمان با بازتاب خبر انتشار این انیمیشن در شماری از مهمترین رسانه‌های دنیا از جمله خبرگزاری آسوشیتد پرس، فاکس نیوز و روزنامه تایمز اسرائیل، برخی از چهره‌های حزب جمهوری‌خواه آمریکا بار دیگر در شبکه‌های اجتماعی به این موضوع واکنش نشان دادند. رانی جکسون، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، در واکنش به این انیمیشن گفت: چطور این افراد مجاز به ادامه فعالیت در شبکه‌های اجتماعی هستند اما دونالد ترامپ مجاز نیست؟ او در ادامه توییت خود افزود: شرکت‌های بزرگ فناوری از این طریق به بدترین ناقضان حقوق بشر تریبون می‌دهند. جان کربی، سخنگوی پنتاگون نیز روز پنجشنبه 23 دی ماه در واکنش به انتشار این انیمیشن گفت این اقدام بخشی از فعالیت‌های مداوم و مخرب حکومت ایران در منطقه و از جمله تهدیدها علیه منافع امنیت ملی آمریکاست. او با اشاره به اینکه ویدیوی منتشر شده در وبسایت رهبر جمهوری اسلامی به دقت در دست بررسی است، تصریح کرد ما در وزارت دفاع روی این تهدید متمرکز خواهیم ماند تا اطمینان حاصل کنیم که برای دفاع از خود در منطقه توانایی لازم را داریم. رضا حقیقت نژاد.
چیزی که الان مهمه اینه که رهبر جمهوری اسلامی وعده داده در مورد موضوع انتقام سخت و تلافی کردن کشته شدن قاسم سلیمانی و در طول این مدت خیلی اقدام مهمی که بتونن قانع بکنن حتی طرفداران خودشون رو انجام ندادن، کما اینکه مثلا بسیج دانشجویی هم اخیراً از آقای شمخانی سوال کرده بود که این وعده ی انتقام سخت چی شد. بنابراین با چنین اقداماتی که حتی منجر به نقض قوانین توییتر بشه سعی میکنن که این رو در سطح تبلیغاتی زنده نگه دارن و شاید اینجوری از این مسیر بخوان یک پاسخی به اون طرفدارانی که خواهان اقدام عملی هست داده بشن و یک جوری این افراد رو قانع بکنند.
باید دید در آینده نزدیک واکنش دفتر علی خامنه‌ای، جریان‌های تبلیغاتی حامی او و در رسان سپاه پاسداران به مسئله بسته شدن حساب کاربری رهبر جمهوری اسلامی چه خواهد بود.
گزارشی بود از پروانه وحید منش.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
گزارشگران بدون مرز روز شنبه 25 دی ماه در بیانیه خواهان تشکیل کمیسیونی بین المللی از کارشناسان سازمان ملل برای تحقیق و شفافسازی پیرامون مرگ بکتاش آبتین و توقف اعدام‌های غیرقضایی در زندان‌های ایران شد. رضا معینی مسئول دفتر افغانستان و ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز تأکید کرد محروم کردن زندانیان از حق درمان روش دانسته مقامات حکومتی ایران برای حذف منتقدان در زندان است. فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی از آلمان الان در تلماسی تلفنی همراه ماست تا با هم به این موضوع بپردازیم. آقای سرکوهی، به نظر شما آیا این درخواست سازمان گزارشگران بدون مرز نتیجه بخش خواهد بود و امید به دریافت یک پاسخ مناسب میتونیم داشته باشیم؟
خب توجه بکنیم که خواستی که گزارشگران بدون مرز مطرح کرده یک خواستی در چارچوب قوانین بین المللی، در چارچوب قوانین سازمان ملل و در رویه‌های او و همچنین کمیسیون حقوق بشر در مورد ایران و نماینده ویژه حقوق بشر در مورد ایران سازمان ملل تعیین کرده. چرا؟ برای اینکه بکتاش آبتین در زندان بوده، بعد بیمار شده، به مدت 10 روز تعلل کردن در فرستادن او به بیمارستان و ما میدونیم در بیماری کرونا هر ساعت یا هر نیم ساعت یا گاهی هر 10 دقیقه مؤثر هست، برای که سطح اکسیژن خون وقتی پایین میاد بلافاصله باید دستگاه‌های اکسیژن رسانی بیمار وصل بشه و اینا این کارو نکردن و بنابراین در واقع میتونیم بگیم که آمدانه و تعلل کردن تا بکتاش به مرحله‌ای برسه که به کما برسه. و وقتی بیمار کرونایی به کما میرسه معمولا یه مرحله بسیار خطرناک است. در همه بیمارستان‌ها تلاش میشه که بیمار مبتلا به این ویروس به کما نرسه. خب اینجا میبینیم که تعویضات هم خیلی روشن و واضح هستش که با تعلل کردن، با نفرستادن زندانی به بیمارستان زمینه قتل او رو فراهم کردن و اینجا برمیگرده به قوانین گوناگونی که جمهوری اسلامی هم حتی امضا کرده، مثلا اینکه حق درمان جز حقوق اساسی زندانی هستش و اینا موظف هستن که در بسیار درمان لازم رو در اختیار زندانی بگذارن و بسیار مهم است این درخواست از طرف دیگه. حالا برای که ما الان میدونیم که مثلا کیوان سلیمی که 73 سال داره و به اتهاماتی واقعا مضحک در زندان هست و در معرض وقتی شما در اوج بیماری کرونا که به خصوص که زندان یه محیطی است بسیار مساعد برای که این همه گیری به اصطلاح گسترش پیدا بکنه، شما یک مرد 73 ساله با سوابق بیماری که میدونید در مورد کرونا داشتن سابقه های بیماری قلبی و ریوی و اینا خیلی تاثیر داره در اینکه انسان حالش به اصطلاح بخیل بشه، زندانی میکنین یا دیگر زندانیان کانون یا فعالان مدنی یا اجتماعی که در زندان هستند، اینا همه جانشون واقعا در خطر هستش. بنابراین اقدام سازمان گزارشگران بدون مرز برای جلب توجه سازمان ملل و محافل جهانی اقدام بسیار مثبتی میتونه تلقی بشه، لااقل به عنوان اهرم فشار بر جمهوری اسلامی که به وضعیت زندانیان رسیدگی کنه یا موافقت کنه که این زندانیان از این گونه به اصطلاح به مرخصی بیان، در حالی که خب واقعیت اینه که باید اونا رو اصلا آزاد کنه بدون قید شرط.
با وجود اون که مجموعه واکنش ها رسما از قتل صحبت میکنن، اما به نظر میرسه در حوزه فرهنگ این دید وجود نداره. آیا ممکنه در داخل واکنش جدیتری بشه؟ مثلا میدونیم کسانی خواستن که نویسندگان دیگه کتابهاشون رو در اعتراض به وزارت ارشاد برای بررسی نسپرن.
ببینید اون این که به اصطلاح کسانی در حوزه فرهنگ و عالم روزنامه‌نویسان نویسندگان هنرمندان سینماگران و غیره باید واکنش نشون بدن. بعضی واکنش ها رو ما میبینیم، ما اعتراض برخی از سینماگران رو دیدیم، سینماگران بسیار مشهوری که در بین مردم هم محبوبیت دارن مثل آقای رسول فقیه رو. کانون نویسندگان مدام داره در واقع هر چند روز یک بار اعلامیه های اعتراضی در این مورد منتشر میکنه. بنابراین یک موج اعتراضی وجود داره، اما این موج اعتراض اگر همه گیر بشه، یعنی مثلا فرض کنیم که کسانی که به خصوص در تئاتر سینما فعال هستند که بیشتر با مثلا مردم سر کار دارن و مردم بیشتر اونها رو میشناسن، اگر این اعتراضات رو همه گیر بکنن، از بیانی از سطح بیانی در بیاد به تجمعات اعتراضی بکشه، تجمع در یک تئاتر در نمیدونم یک جایی، طبیعتاً بسیار خوب خواهد بود که یک بسیار خسته های مقاومت علیه این نوع آدم کشی دست کم حالا علیه این نوع قتل، چون در واقع این قتل هست وقتی که شما به عمد یک زندانی رو محروم میکنین از درمان، در واقع در این زمینه رو برای قتلش آماده میکنین. امیدوارم که خب این اعتراضات انجام بشه. اما این که مثلا کسانی آثار خودشون بدن، ما میدونیم در وزارت ارشاد هیچ چیزی در ایران هیچ چیزی منتشر نمیشه، هیچ کتابی، مگر اینکه قبلا به اصطلاح وزارت ارشاد اون رو بررسی کرده باشه، ممیز کرده باشه، سانسور کرده باشه، و در واقع این یک نوع دستگاه سانسور است. این مسئله یک امر فردی است، خب هر کسی میتونه خودش تصمیم بگیره، ولی اصل قضیه این هستش که اعتراضات مشخص و روشنی بشه. و شما حتی دیدین که مثلا وقتی خانه سینما و کارگردانان دو تا به اصطلاح متن بسیار بد منتشر کردند که در واقع بسیاری از سینماگران اعتراض کردند، در حدی حتی اعتراض کردند که اینا مجبور شدن به اصطلاح معذرت خواهی بکنن، هرچند معذرت خواهیشون هم باز بسیار بد بوده و دور از موقعیت واقعیت عدالت، اما به هر حال این موج اعتراضی وجود داره و طبیعتاً این موج اعتراضی اگر به یک اقدام عملی از قبیل مثلا جمع شدن اعتراض کردن رو همراه بشه میتونه مؤثر باشه. اما دادن آثار به ذات ارشاد یا نه، این یک امر فردی است و مثلا زیاد که به نظر من تأثیری نخواهد داشت.
بله، ممنونم از فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی از آلمان، که در این بخش از برنامه ها همراه ما بود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. بنیامین صدر از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در تماسی تلفنی همراه ماست تا برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت می‌کنند و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چیه.
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که اغلب شنوندگان و کاربران شبکه‌های اجتماعی که مخاطبان رادیو فردا هم هستند در جریانن، صدای انفجار مهیبی که شب گذشته شنیده شده در غرب کشور در چند شهر و استان شنیده شده، اینگونه که اعلام شده در خبرها. همینطور ماجرای قرارداد 25 ساله ایران و چین، سند همکاری 25 ساله ایران و چین و جدی‌تر شدن اون با سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به چین موضوعات مهمی هست که امروز در شبکه‌های اجتماعی بهش پرداخته شده، در کنار مطالبی که مربوط هست به سالروز خروج محمد رضا شاه پهلوی پادشاه پیشین ایران از کشور که 26 دی ماه هست و خیلی از کاربرها اشاره کردن به اتفاقات و رویدادهایی که در این 14 دهه و بعد از رفتن شاه از ایران اتفاق افتاده و ایران رو در واقع فضای سیاسی اجتماعی اقتصادی ایران رو تحت تاثیر قرار داده. اما درباره انفجارها خیلی از کاربرها اشاره کردن به این موضوع که این عدم پاسخگویی حکومت که دقیقاً اعلام نمی‌کنه دلیل چه بوده و اخبار ضد و نقیضی منتشر میشه از یک رزمایش تا نمیدونم انفجار خط لوله تا خیلی چیزهای دیگه که هیچ کدومش هم راستی آزمایی نشده حالا تا این لحظه دست کم و اعلام رسمی نشده، اما شدت انفجار اینقدر مهیب بوده نشون میده که احتمالاً مسئله امنیتی هست. خیلی از کاربرها اشاره کردن به در واقع مسائلی که پیش از این اتفاق افتاده و در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده مثل چند انفجار در نطنز یا بمباران برخی دیگر از حالا هدف قرار دادن برخی دیگر از مناطق نظامی در ایران که خب سعی میشه یا پنهانکاری بشه یا با انحراف افکار عمومی در واقع یک جور دیگه واقعیت بیان بشه. در گذشته این گونه بوده، این بار هم خیلی از کاربرها ابراز تردید و شک کردن به این موضوع و فقط چیزی که کسانی که ساکنین اون منطقه هستن، کاربرهایی که ساکنان نواحی غربی ایران هستن، اشاره بهش کردن شنیدن صدای انفجار یا نور شدیدی بوده که در شبکه‌های اجتماعی در توییتر منعکس شده و خیلی از کاربرهای محلی در واقع به این موضوع شهادت دادن در کنار خبرهای رسمی. اما موضوعی که بسیاری از ایرانیان در رقمن هستند به اون سند همکاری 25 ساله جمهوری اسلامی با چین هست که بعد از سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به چین رنگ و بوی جدیدی پیدا کرد، درست همزمان با ادامه گفتگوهای وین، گفتگوهای هسته‌ای. خیلی از کاربرها اشاره کردن به این موضوع که جمهوری اسلامی از اونجایی که در موقعیت ضعف شدید اقتصادی هست ناگزیر هست که نگاهش به شرق باشه. دکترین جدید سیاست خارجی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و تصمیم سازان نظام هست این نگاه به شرق که منابع ایران رو از دید بسیاری از کاربرها در اختیار چین و روسیه قرار بدن، منابع عظیم و سرشار اقتصادی ایران رو، و به نوعی در واقع بتونن خلأ دشمنی با غرب و عدم سرمایه‌گذاری کشورهای غربی حالا اروپا و مشخصا آمریکا در ایران رو جبران بکنن تا بتونن وضعیت اقتصادی نابسامان رو تا حدودی اداره بکنن یا در واقع مدیریت بکنن به تعبیر خیلی از کاربرها. در واقع اشاره مستقیم هست به رویکرد جمهوری اسلامی نسبت به کشورهای غربی و اینکه وقتی در موضع ضعف قرار میگیرن و به دلیل حالا مسائل مختلف اقتصادی از جمله مسائل نفتی در تنگنا هستن، چین میتونه به کمکشون بیاد و به نوعی اون خلأ رو به تعبیر این کاربرها جبران بکنه. خیلی دیگه از کاربرها اشاره کردن به این شعاری که از ابتدای انقلاب سر داده میشد، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی، و گفتن که جمهوری اسلامی هم شرق رو دوست داره داشته باشه و الان داره تحت اجبار، هم غرب رو تحت اجبار خواهد پذیرفت و این یک شعار تو خالی هست، چون اگر این گونه نباشه خب شرایط اداره کشور براش بسیار سخت میشه و ناگزیر هست به اینکه به هر حال به یکی از قدرت‌های اقتصادی بزرگ دنیا یا چند قدرت اقتصادی در واقع وارد معامله یا مذاکره بشه. منتها وقتی که این گونه کاربرها، یعنی کاربرهای منتقد حکومت در واقع نوشتن، وقتی این موضوع با ضعف همراه باشه باعث میشه که حکومت باج میده به کشورهایی که در واقع دنبال سودجویی و منفعت اقتصادی خودشون هستن و طبیعی هم هست که هر کشوری به دنبال منافع اقتصادی کشور خودش هست در وهله اول. خیلی از کاربرهای حکومتی هم اشاره کردن به این موضوع که چین میتونه شریک خیلی خوبی برای جمهوری اسلامی باشه، کاربرهایی که به هر حال نزدیکن به دیدگاه غالب در جمهوری اسلامی و میتونه که در واقع یک به تعبیر اونها یک سفیر رو تشکیل بده در برابر جهان غرب با ایران و روسیه و در واقع این مثلث چین ایران روسیه میتونه در واقع هماوردی بکنه با قدرت‌های غربی که خب این موضوع هم باز به نقد کشیده شده از طرف مخالفین جمهوری اسلامی و اشاره به این کردن که هرگز روسیه و چین منافع بلند مدت خودشون با غرب رو به خطر نمیندازن به خاطر همسویی با جمهوری اسلامی.
بله، ممنونم از بنیامین صدر که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد. به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.